بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم معونة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون المتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم القانطون. خدمة عزیزان و حضار محترم، موضوع بحث ما آیات نورانی سوره مبارکه انبیا می باشد. با این که تلاوت شد در ادامه مباحث قبل، آیه 43 است و آیات بعد از آن که انشاءالله بازگو می شود. آخرین آیه مورد بحث دیشب آن بود که قل بگو یا رسول الله من یک لعکم باللیل و النهار من الرحمن. خداوند سبحان نبی مکرم رو مسئولیت میدهد که به این گونه امت را و مردمان رو، دوست رو و دشمن رو مخاطب قرار بدهد و به این حقیقت واقف کند. بگو چه کسی شما رو محافظت میکند؟ دیشب گفتیم الکلاعه به معنای المراقبه و المحافظه. چه کسی محافظت می کند شما را و نگاه می دارد شما را، حال چه از عذاب الهی چه از خطراتی که پیش روی شماست؟ به اشاره کردیم که خداوند سبحان لحظه به لحظه وجود را حفظ می کند. هستی وابسته به حفظ الهی است. ما انسان ها نیز مستمند حفظ الهی هستیم و مراقبت حضرت حق. من یک لعکم باللیل و النهار، یعنی دائمی است و دوام است، شب و روز است، مدام است این محافظت الهی. اون ملائکه این که یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز، اونها هم تعاقب دارند در حفظ انسان ها و محافظت وجود و هستی، مسئولیت دارند، نقشی ایفا میکنند. در این حال گفتیم که من الرحمن فرمود، در اینجا نفرمود من الله، نفرمود من المجید، من القادر، فرمود من الرحمن. خود این گویا علت حفظ را هم نشان داد و مطرح کرد که اگر حفظ می شدید به خاطر رحمانیت خداوند سبحانه است. این رحمت واسعه رحمانیه و گسترده الهیست که شما را مشمول لطف می کند، مشمول حفظ می کند و مسئولتون از عذاب خیش می کند و شما را از ابتلاعات محافظت می کند. این برکات رحمت رحمانیه ی حق است. و در پایان هم گله شد بل هم عن ذکر ربهم معرضون. اما چه بکنید که اینها از ذکر اعراض میکنه. وقتی که اعراض از ذکر باشد و توجه نباشد، طبیعی است که دیگه به دنبال اون تشکر هم نمی آید، تفکر هم نمی آید. هنگامی که تذکر نیست، در پیام اوندو هم نخواهد بود. وقتی اعراض است، دیگه جایی نیست که برای انسان تأمل و تفکری در یه مسئله ای داشته باشد، روی برگردان که جمع نمی شود با این قضایا. بل هم عن ذکر ربهم معرضون. ادامه بحث رو عرض می کنم خدمت عزیزان. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا. آیا اینها می پندارند که عامل حفظ دیگری در وجود دارند؟ آیا احساس می کنند که مقام دیگری است که هستی رو نگاهداری و نگاهبانی می کند؟ آیا این وجود و مجموعه به امر فرمانده دیگری در مسیر کیش است؟ آیا این انسان ها رو میپندارند یه مقامات دیگری حفظ میکنند و کنترلشون میکنند؟ آیا این چنین میپندارند؟ ام لهم آلهتون، معبودهایی دارند که تمنعهم، مما حفظ میکنن، به حفظ میکنن، به نگاه میدارن اینها را من دون ناطق از مای خدا. نه، این چنین نیست. لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون. این چنین نیست. اون معبودها و آلهه هایی که اینها گمان میکنن، اینها موجوداتی هستند، اینها مصنوعات و مخلوقاتی هستند که لا یستطیعون نصر انفسهم، اینها نمیتوانن به خودشون کمک کنن، اونها هم در وجودشون محتاج به حفظ الهی هستند. ها میخواهند اینها بشر باشند که به ناحق پرسته شوند یا موجودات غیر بشری باشند، فرقی نمی کنند. استنتاج دارید از جهت عقلی ممکن الوجود 100% لیس است، یعنی در ذات ممکن اصالتا هیچ چیز نیست. هیچ ممکن الوجودی ماهیتا از خود هیچ چیز ندارد تا زمانی که فیضان واجب بر او باشد. هنگامی که فیض واجب الوجود وجود ممکن رو میگیرد، اونگاه ایس میشود، اونگاه موجودی مییابد به تعبیر حکمای الهی. و الا هیچ ممکن الوجودی در ذات خودش هیچ چیز ندارد و ماسوای الهی همه عالم امکان است، همه ممکن الوجود است. جز خداوند سبحان که سمدیت و احدیت و بناء مطلق دارد، مجموعه وجود و هستی همه حاجتمند به او هستند و همه نیاز به نصرت الهی دارند. لازم است که اون نصر انفسهم، اینها مالک نصر خودشون نیستن، نمیتوانن نصرت به خودشون بدن. تمام اینها حاجتمند به فیض الهی هستند. ولا هم من لا یصحبون. و از ناحیه ما هم بدانید چنین مقاماتی که این انسانهای خطاکار بود پرستی که دچار اشتباه در فکرشان شدند، میپندارند که اینها میتوانند مانع شر باشند یا باعث خیر باشند، از ناحیه خداوند هم اینها یصحبون نمیشوند. ولا هم منا یصحبون. کلمه یصحبون از ماده صحبت میآید. صحبت یعنی همراهی کردن، همدمی کردن، کمک کردن، یاری دادن. اصحاب به کسی میگویند که دیگری رو یاری میکنن و کمک میدهند و همدمی با او میکنن. خداوند به اینها هیچ نصفتی نمیدهد. ولا هم من نایز حبون. اینها بنا نیست اطلاعی پیدا کنند غیر از خداوند سبحان. و آدمیان باید به این حقیقت برسند که والله خیر و حافظا و هو ارحم الراحمین. حافظ وجود اوست، حافظ انسان ها و بشریت هموست و مقام دیگری رو در این باب نباید مد نظر داشته باشند. خب این رو خداوند سبحان فرمود، ادامه آیه قبلی و بحث قبلی بود. به دنبال این می‌فرماید بل متعنا هؤلاء و آباه. اگر اینها روی برمیگردانند از خداوند سبحان و اینها به سوی معبودهای نابجایی متوسل شدند، یه مقداری عوامل اجتماعی دارد، اینها یه مشکلاتی دارند متاسفانه. بل متعنا هؤلاء و آباهم حتی طال علیهم العمر. اینها گویا به خاطر اینکه خداوند بهشون موقعیت داده و فرصت داده است، از حضرت حق غفلت کردن. ببینید عزیزان، این هؤلاء که خداوند بازگو میکنه در مکه هستند، مقابلان و مخاطبان پیغمبران، اما در این حال یه سنت کلیست که حضرت حق بازگو میکنه. اینها گویا به لحاظ این که موقعیت خوبی در اینجا پیدا کردن، استحضار دارید که سرزمین مکه هر هم الهی بوده است و به طور کلی محفوظیت و مسئولیت اینجا همیشگی بوده است. با ابره بود خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. اگر اصحاب فیل هم بیاین بلم ترکه که فعال ربکه به اصحاب فیل است. این سرزمین مکه یه محفوظیت و یه مسئولیتی رو از دیرباز داشته است و از اون روزی که اون بزرگ مرد الهی دستش بلند کرد بعد از اینکه خانه را تمام کرد، گفت وجعل افئدتهم من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، از اون روزی که دعا کرد ابراهیم خانه و اهل خانه را، مکیان تا امروز مرزوقند، تا امروز ثمرات اونجا متوجه است، تا امروز دلها به اون سو می‌رود. به این دعا و مستجاب بزرگ مرد بانی اساس است. خب اینها دارن بهرمند میشن، اینها حرم امن الهی را به تعبیر قرآن که یجبا الیه، به سوی اون ثمرات می آید و برکات می آید، سکونت میکنن، به این سکونت اینها، به این موقعیتی که اینها در کنار کعبه دارن میگه متعنا هؤلاء و آبائهم حتی طال علیهم العمر، موجب شده است که این فرصت و عمر و زمان طولانی که اینها در این موقعیت پیدا کردن مغرور گردن. بنابراین این چنین است، انسان ها وقتی خیلی متمتع میشن به دنبال اون علت تأسف غرور میآید. هنگامی که 400 سال پایه های استوار و حکومت فرعونی بر سر سبتیان و قبطیان حکم فرما می شود، اونگاه عربت بکم الاعلا را باید بشنوید. نوعا انسان های چنین هم به دنبال متعنا بعد می بینید که اون غرور و اون خودفریبی و متاسفانه وهم نسبت به خودشون حاصل می شود و عارض می شود. فرمود اما به این شیوه نمی ماند، دوران به سر می آید. خداوند فرصت را از اینها می گیرد و عرض کردم اینجا حضرت باری تعالی سنت خودش رو مطرح می کند. عزیزان وقتی که به قله می رسد یه موقعیتی، یه تمدنی، یه حشمتی، بدانید اگر اونجا غفلت باشد رو به سرازیری می رود، دیگه ادامه نمی دهد سربلندی رو. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا اینها تأمل نمی کنند، متوجه نیستند که ما به زودی زمین را از اطراف اون کوچک می کنیم و نقصان می کنیم و خرد می کنیم؟ افهمون غالبون، آیا اینها اون روز غالبند؟ من آیه رو به مناسبت مسیر بحث ابتداعا تفسیر می کنم و به احتمالاتی همون که پیرامون آیه وجود دارد عرض خواهم کرد. بنابراین شیوهی که ما بحث رو گفتیم که مسیر طبیعی آیه شریف است، خداوند سبحان با اهل مکه داره صحبت می کنن. پس طبیعی نیست. افلا یرون انا نأتی الارض، مراد از این ارض سرزمین مکه است. آیا اینها نمی پندارن که به زودی این حشمتشون تمام می شود؟ یعنی این سیری که داریم آیه رو تفسیر می کنیم به نگاه اجتماعی و فلسفه تاریخ به آیه کریمه، خداوند دارد میگه اینها که به این شیوه مغرورانه برخورد با نعم الهی کردند، اما دیگه دوران اینها به سر آمد. اینجا خانه توحید بود، اما امروز خانه چیست؟ خانه شرک است. در اون جایی که اینی از کنت من ذریتی به بعد غیر ذی زرع، اونجایی که بزرگ مرد موحد الهی آمده است، گفته است که وعزم فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علا کل زامر یعتین من کل فج عمیق، اونجا که ابراهیم ندا در داده است و مردم رو به سوی خانه خدا خوانده است و اینجا رو مرکزیت توحید عالم قرار داده است به امر الهی و اذن الهی، الان لات و منات و عزا و حبل درون این خانه قرار دارد. خداوند دیگه اجازه بیش از این نمیدهد به اینها. و این سرزمین دوران حکومت، دوران اقتدار، دوران تمتع اهل اون به سر آمده است. فرمود انا نأت الارض. ببینید عزیزان وقتی که مثلا در اصطلاحات الان ما میگیم ارض رو بر فلانی تنگ کرده، این همان عبارت به این شیوه تفسیری. به زودی خواهید دید در شمال می آیند، در جنوب می آیند، در شرق می آیند، از غرب می آیند سپاه موحدان و کار به آنجا می کشد که خواهید دید و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، میشه نعت الارض ننقصها من اطرافها. ما به زودی این سرزمین مکه رو عرصه رو بت پرستان به شما تنگ می کنیم و اونجا خواهید دید که انا فتحنا لک فتحا مبینا و بیرق اشهد ان لا اله الا الله و وحدت توحید بر فراز کعبه افراشته می شود و این سرزمین به دست موحدان می آید و فرصت شما تمام می شود. این یه بیانی است که با مسیر آیه هماهنگ است و خدمت عزیزان بازگو کردم و روانترین تفسیر آیه شریف است و مناسبت با قبل و بعد دارد. اما در این آیه عده‌ای از مفسران یه نگاه تجربی داشتن، یعنی نگاه علوم تجربی به تعبیر آیان ساینس مثلا، یه نگاه اینچنینی به آیه داشتن و اینها گفتن که نکند خداوند سبحان در اینجا یه حقیقت بزرگی رو مطرح میکند و اون نقصان الارض است. در این صورت ارض دیگه مکه نیست، بلکه مراد از الارض کل الارض است. من دوستی عزیزی نسبت به یه مناسبتی که در چند شب قبل در بحث داشتیم این نکته رو کاوش میکردن و سوال هم میکردن، اشاره میکنم به حرمت ایشان هم سخن رو میگویم. گاهی در قرآن کلمه ارض مراد کل زمین است،
این الارضی که گفته میشه ال استغراق است، تمام ارض، تمام زمین. گاه خداوند سبحان ارض رو میگن اما یه بخش مشخصی از زمین را، قطعه زمین رو، نه کره زمین رو بلکه برخای زمین رو، و فلا عرضه قطعون متجاورات، خداوند قطعای زمین رو دارد میگن و بخشای زمین رو مطرح میکنن. گاهی نه، مراد از ال عهد نیست، ال استقرار است. اگر ال عهد باشد ال ارض یعنی ارض مکه، اگر ال استقرار باشد یعنی کل زمین. هر دو رو در قرآن داریم و هیچ کدام بی سابقه نیست. اگر مراد این دومی باشد و مراد کل زمین باشد، اون معنایی که بعض از محققین به ذهنشون آمده است این است که میدانید هر روز هزاران تن از وزن زمین کاسته میشود و زمین آن با آن در حال فرسایش است. به انها مختلف و وسائل مختلف و اسباب متفاوت از حجم زمین و سطح زمین کاسته می شود و زمین از اطراف آن در حال نقصان است. انا نأت الارض ننقصها من اطراف. این عده ای از بزرگان شاید به ذهنشون آمده است و اشاره کردند و می توان به هر حال به نوعی و به گونه احتمال اون را از آیه شریفه دقیقاً فهمید و استفاده کرد. اما یه معنای سوم عرض می کنم که این معنا خیلی لطیف است، البته از کسانی است که باید لطف از اون بیوت و از اون خاندان بیش از لطف توقع نداشت. یعنی هنگامی که قرآن در کنار عطرت مطرح شود، این لطافت ها و ظرافت ها اونگاه استشمام می شود و شنیده می شود. از تعبیراتی که از ناحیه حضرات معصومین مخصوصاً از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق مطرح شده است در زیل این آیه شریفه که تأویل آیه کریم است، فراتر از تفسیر است. وجود مقدس امام فرمودن افلا یرون انا نعت الارزن قصها من اطرافها. میدانید زمین چه کوچک میشود؟ میدانید زمین چه تنگ میشود بر اهل اون؟ حضرت اشاره فرمودن فرمودن به موت العلماء، هنگامی که دانشمندان میمیرند زمین بر اهل اون کوچک میشود، هنگامی که عالمان از میان امت رخت میبندند زمین بر اهل اون تنگ می شود، فضای زندگی دچار مضیقه می شود. با وجود عالمان جامعه انبساط پیدا می کند، تمدن گسترده می شود. با فقدان عالمان و اندیشمندان جامعه منقبض می شود و فضای مبسوطی بر ذهن و جامعه حکومت می کند و یه تحجر ذهنی برای انسان ها پیش می آید. روایات مکرر داریم از حضرات معصومی که فرمودن نقصان عرض به موت علما است. حالا اگر مقام اول رو نگاه کنیم، عالم اول خود معصومین هست، یعنی علما اول خود حضرات ائمه علیهم السلام هست. هنگامی که سایه رحمت ولو سایه رحمت ظاهری معصومین از سر امت برداشته می شود، طبیعی است پیغمبر که می رود ببینید بعد از پیغمبر این غمنامه رو من دارم شبها می خوانم خدمت عزیزان، این یه گوشه ایست از اون داغهایی که شقایق امت دیده است. این یه گوشه ای از اون داغنامه است که من خدمت عزیزان بازگو می کنم. با فقدان پیغمبر مکرم اسلام کوچک می شود گویا دنیا. با فقدان امیر المؤمنین شما ببینید بر سر امت چه می آید، معاویه چه می کند. با فقدان وجود مقدس حضرت مجتبی ببینید چه می شود. با فقدان حضرت سید الشهدا احساس نقصان دست می دهد. این بزرگان که می روند گویا یه سری از عنایات و برکات با وجودشون میرود. و همینطور عالمان ربانی، وجود مقدس امام صادق بحث رو تحت عنوان العلماء مطرح کردن و یه عنوان عامی رو مطرح کردن، چون خب این واقعا قابل تأمل و قابل توجه هست این تفسیر و بیان که حقاً گاهی در زمین گاهی در آسمان اشاره کردن. من نمیدانم به حال این هست و شاید از نکاتی بوده است که در طول تاریخ دیده شده است. یه زمانی به دوستان میگفتم سالهایی که بزرگان در اون سال فوت میکنند در علم هیئت اینها شناسایی شد در نزد افلاک شناسان مسلمان. نوعاً هر چند صد یک بار که بزرگان و وزنهای سنگین عالم اسلام سر به تیره تراب نهادند، همزمان میشد با سالهایی که سهم زمین از شهاب وارهای آسمانی بیشتر میشد، یعنی سالهایی که نام اون در تاریخ اسلام و در تاریخ تمدن اسلامی تحت عنوان تنافر نجوم مطرح است، یعنی سالی که محمد ابن یعقوب کلینی این بزرگ مرد رازی هنگامی که سر به تیره تراب میگذارد، اون سال سال تناسر و نجوم بود، یعنی سالی بود که سهم سنگهای آسمانی زمین زیاد شد، ستاره باران شد زمین، شهاب باران شد زمین. و مثل این در تاریخ بارها داریم که مصادف بوده است، هنگامی که این بزرگان سر در تیره تراب میگذارد، گویا آسمان هم هماهنگی میکند، آسمان هم بارش دارد، زمین هم معتل ارزن انقصه ها من اطرافه ها، زمین هم یه برکاتی رو گویا بر اهلش کم میکند با رفتن پاره از بزرگان. و این رو باید به هر حال دانست و تأمل کرد تا انسان قدر علم و مقام دانش و معرفت رو بیشتر بداند. این نکته ایست که از معصومین در تعویل آیه شریفه دارد. به هر تقدیر این سه نکته قابل استفاده بود. متعنا ها اولای و آباهم حتی طال علیهم الغمر افلا یرون انا نعتل ارزن انبسه ها من اطراف ها افهم الطالب قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون. پیغمبر بگو باز، ببینید مکرر داره قل تکرار می شود، توجیه قل رو دیشب گفتم خدمت عزیزان، پیغمبر دارد ابلاغ رو میخواند، بذار کلمه قل رو هم تکرار میکنه. و تأکید دارم هر جایی که در قرآن میبینید مطلب با قل گفته میشه، یعنی پیغمبر بگو و پیغمبر مستقیم نمیگه، گویا یه مطالبی است که نیاز به پشتوانه بیشتر دارد، نیاز به یه قدرت فزونتر دارد که خداوند مثل این که امرت میکنه پیغمبر بگو، بگو ما هستیم، بگو، یه چنین حالتی احساس میشه. قل انما انذرکم بالوحی، بگو پیغمبر، محکم هم بگو که من پیغمبر شما را انذار میکنم به وحی. همیشه گفته این انذار به معنای هشدار و آگاهی است. گاهی دیدید مفسرین ترجمه میکنن انذار رو به معنای ترسانیدن، منذر رو مخوف و تخویف کننده، یعنی ترساننده معنا میکنن و ترجمه میکنن. این شاید صحیح نباشه، تا صحیح باشه، از این طرف صحیح نیست، چون معنای انذار صرفا ترساندن نیست. شما ببینید ما عرض به خدمتون صلات الخوف داریم اما صلات الانذار نداریم. عرض به خیلی استعمالاتو که نگاه میکنید ابدا نمیشه جای انذار و خوف رو جا به جا کرد. اما در این حال یه نکته داره که شاید علت این ترجمه باشد که به نظر بنده صحیح نیست، اما یه علت داره و اون اینه که ما اگر احیانا یک کسی رو با چماق ترساندیم، اگر ما یک کسی رو با توپ ترساندیم، اگر ما یک کسی رو با ضرب و شتم ترسانیدیم، اینا تخفیف است اما انذار نیست. انذار اون هشدار دادن است که از مقوله خبر باشه. اگر شما با جملات خبریه با گفتارتون اونچنان تأثیر در کسی گذارید که به خود آمد، نام این انذار است. انبیا کارشون تخفیف نیست، انبیا چماق به سر کسی نکشیدند، انبیا الهی از ابزارهای دیگه برای ترساندن استفاده نکردند، برای تخفیف استفاده نکردند. پیامبران الهی با گفتار حکیمانشون، با سخنان جالبشون، با اصول و استواری که مطرح کردن برای مردمان، دلها رو به تلاطم در آوردن، استراب ایجاد کردن، به خود آوردن بیخبران را و هشدار به انسانها دادن، نام این انذار است. هنر انبیاء الهی انذار است در کنار اون بشارتی که دارن. بگو انما انذرکم بالوحی، من انذارتون میکنم و انذار من مالی اون وحی الهی است، من هیچی از خودم نمیگم، اون که میگویم وحی خدا و سخن الهی است. اما ولا يسمع الصم الدعاء، اینجا یه معنای ظریفی، یه مطلب ظریفی وجود داره که گاهی در ذهن دوستان این سوال هست. خداوند سبحان میگوید پیغمبر بگو من با وحی با شما سخن میگویم. دیگه چه بگیم؟ وقتی مایه و متن درسی وحی است، معلم بهترین معلمین تاریخ بشری است. ما چه معلمی بهتر از انبیا داریم؟ و باز در میان انبیا الهی اون کسی که معلم معلمان است، استاد الاساتید است، بدون شک پیغمبر مکرم اسلام است. پیغمبری که در اوج تسلط و نفوذ در ذهن‌ها و انسان‌هاست و واقعا خانه دل‌ها را تصرف می‌کند، با وحی هم سخن می‌گوید که وحی هم انما هاذه القلوب حدید و لذیذ الکلام مغناطیس، مثل مغناطیس آهنربا و کهربا در دل می‌نشیند. اما چرا سر سوزن به دل عده‌ای اثر نکند؟ چرا یه عده‌ای اصلا گفتار پیغمبر هیچ دلشون اثر نکند؟ یه اون با پیغمبر زیستن، مطالب شنیدن 13 سال در مکه، اما به مقدار نیم متر ازشون بلند نشدن. چی شد؟ چرا مایه وحی است؟ معلم استاد مسلم در تبلیغ. من اینو بارها عرض کردم عزیزان، پیغمبر مکرم اسلام در شیوه تدریس و در شیوه تخاطب حقا دیگه بحثی نیست. واقعا شیوه رفتار خود پیغمبر اعجازگونه است در تعلیم و تعلمش. اینی که پیغمبر مخاطبانشون رو دقیق میشناخته، پیغمبر با نوجوانان، با جوانان واقعا زبان و فهم خود اونها رو میگفته. یه زمانی به دوستان میگفتم حتی ادبیات کلامی پیغمبر هم متأثر از فهم مخاطبان بود، یعنی احترام میذاشتن به زبان. اگر کسی با لهجه لری با پیغمبر صحبت میکرد، پیغمبر لری جوابش رو میداده. ساده عرض کنم خدمت عزیزان، یعنی در این حد پیغمبر رعایت میکردن تاثیرگذاری رو. نمی اومدن با یه انسانهایی که مثلا اینها یه سطح خاصی هم با اینا یه بحثایی رو مطرح کنن که اینها برشون ثقیل باشه، سنگین باشه، متوجه نشن. نه، نومر لاون نکلم الناس را قدر عقولهم، پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، پس میگویم به مقدار عقول عیب نبود، این بود کار رسول. پیامبران الهی این چنین بودن. پیغمبر در روز زمان این جمله رو عرض میکردم که وقتی اومد اون سوال کرد، از قبیله بنی همیر بود. لفظ قبیله بنی همیر این بود که اینا الف و لام رو ال برای اسم معرفه نمیارن تو لهجه محلی خودشون و روستایی خودشون تو عرب، اینها ام می آوردن به جای ال. اونا سوال کرد از پیغمبر امنم بر رمسی ها من فن سفر، یا رسول الله آیا در سفر روزه گرفتن خوب است؟ اینو با لهجه داتی خودش سوال، امنم بر رمسی ها من فن سفر. پیغمبر معطل نکردن، سری گفتن لیس امنم بر رمسی ها من فن سفر، یعنی با همون لهجه داتی خودش پیغمبر جوابش رو دادن. این اصلا وا شد، شکوفا شد، یه لذتی برد که دیگه گویا تمام احکام دین رو فرا گرفته است. خب یه استاد مسلمی که این چنین مردم شناس است، مخاطب شناس است، فهمدان است، اما در این حال میبینی سر سوزن در ابو جهل و ابو لهب اثر نمی کنه. این سؤاله، این سؤال است. من برای که پاسخ این سؤال رو از همین آیه ببینید، خود قرآن پاسخ داده است. الان پاسخ رو میخوام خدمتتون بگم، اما اجازه بدید برای اینکه پاسخ قدری نزدیکتر به ذهن عزیزان بکنم، یه سؤالی رو که یه دوست جوانی، یه نور چشم جوانی امروز از من سؤال میکرد، به کمک اون سؤال من این مطلب رو هم خدمت دوستان بیشتر بازش میکنم. عزیزی سؤال میکرد امروز که به ما میگوید دیگر فلان دعا یا فلان ذکر را بخوانید چنین و چنان میشود، اما میخوانیم چنین و چنان هم نمیشود، علت چیست؟ به ما میگویند اگر این آیه شریفه رو اینجا بخونید، نمیدانم این ذکر را از به خدمت و حسبی الله، اگر این جمله رو در فلان جا بگویید بعد اینطور، اما میبینیم که اون اثر برامون نمیاد. من سعی کردم به گونه این سخن رو بگویم که هم برخواسته از خود معارف و از متن قرآن باشد و هم قابل انتقال به همه طبقات باشد. عرض کردم که ما دو بحث داریم برها. یه مرتبه ما گفتگوی در این داریم که آب عامل رفع تشنگی است، این آب تشنگی انسان رو رفع میکنه و حقا مناسبترین و عالیترین نوشیدنی بدون شک آب است. مناسبترین نوشیدنی با ساختار بدن انسان است و متاسفانه میبینیم که آمار میگفتن که بیشترین مصرف سرانه نوشابه ها به معنای همین نوشابه های قندی در جهان خوشبختانه مال کشور جمهوری اسلامی ایران است. ما بیشتر از آن این آب رو ما قدش کمتر میداریم، توجه دارید؟ اونایی که فهمیدن به جایی که نفت صادر کنن آب صادر میکنند، یعنی به جایی که بخوان 160 لیتر یه بشکه نفت رو 24 دلار 25 دلار بدن، 1.5 لیتر آب را 1 دلار میفروشند. بعد نتیجه چی میشه؟ 160 لیتر فرقش با نفت چقدر میشه؟ با هزینه استخراج نفت اون مبلغ رو ما بگیریم. اما آب در دنیا چنین معامله میشود. آب بهترین عامل رفع آتش است. اما وقتی این آب رو دست من دادند، من توان رساندن این حتی به دهانم ندارم، دهان من رو بستن به گونه این که این آب نمیتواند به دهان من وارد بشود. اگر هزار هزار کر آب باشد، اگر عالی‌ترین آب خنک دنیا و گواراترین چشمه‌های سبلان باشد، بنده نتوانم این آب را به لب برسانم و به دهان من وارد نشه، آیا ذره ای از آتش من کاسته میشود؟ نمیشود. آب مبد از این رفع آتش است. اما کی آتش رو رفع میکند؟ هنگامی که مانعی بین این آب و لبهای تشنه نباشد. اگر مانعی بود این دست بالا نیامد. اگر حجابی و حائلی بود اثر نمی کند، مسلم اثر نمی کند. همان جمله‌ای که اهل منطق میگویند در هر فعل و انفعالی و معلولیتی که بخواد علت اثر گذاری کند، ما نیاز با هم داریم که مقتضی موجود باشد، مانع هم مفقود باشد. اگر مقتضی وجود باشد کبریت رو زدید روشن کنید، اما هرچی این چوب رو میارید جلو اثر نمی کند. چرا؟ چون تا صبح این زیر برف بوده است. این چوب بذار رطوبت دارد روشن نمیشه. این آتش به گوگرد شما برای روشن کردن کافی است. ده برابر این چوب رو صد برابر این رو هم شعله بر می کند. اما مانع دارید. این مانع نمی گذارد که این که بیده خرش بکند و این حرارت ایجاد شود. هنگامی که به من و شما میگویند ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز باز میدارد از فحشا و منکر، کدام نماز؟ نماز اقتضاء بازدارندگی از فحشا و منکر دارد. این جعل الهی است. خداوند چنین قرار و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی صادقتر از خداوند سبحان. آیا این جمله جمله خبریه قرآن هست یا نیست؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر مسلم هست. و چرا بعضی ها نماز هم میخوانند اما اونطور که باید و شاید از فحشا و منکر دور نمیشن؟ میشن. اینو در جای خودش من عرض کردم. اگر کسی 5% فهم نماز میکنه، مثل اینه که 5% از جام نماز نوشیده است و آتشش رفع شده، 95% مونده است. اما در این حال میبینید چرا چنین نمیشود؟ چون مقتضی وجود دارد اما مانع هم وجود دارد. یعنی ما هم نماز میخوانیم هم عرض به خدمتون چه میکنیم؟ یعنی ما نمیاییم همزمان با آمدن نماز آداب نماز و شرایط نماز را حاکم کنیم. اگر ما نماز را کلن بپذیریم، یعنی مقدمات نماز را، آداب نماز را، عرفان نماز رو، فقط صرفا نماز نخوانیم بلکه نماز اقامه کنیم، نتیجه اون میشود که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی به ما و شما میگن اون دعا را بخوانید، این صرفا اگر بنا باشد به ذاته خود این دعا صرف خوندن اون این کار رو انجام بدهد که اگر فلان جبر کافر و ملحد هم بخواند باید در حق او چنین باشد، این دعا این اختزا رو دارد. اما اون کافر مانع دارد، من هم مانع دارم که به این نتیجه نمیرسم. برم فکر کنم ببینم مانعم چیه، چرا من اثر نمیگیرم از این دعا، چرا بعض از بزرگان که میخواهند اثر بگیرند و اثر میگیرند نیاز نداره جوشن کبیره رو بخونند، نیاز نداره اینها عرض به خدمتتون نمیدانم علویه مصری رو بخونند، اون دعا رو بخونند. نه، اینا گاهی سوره مبارکه قل اعوذ برب الناس میخوانند و بعد کسی رو از جاش بلند میکنن. این فرق بین این خواندن و اون خواندن است. اینها میخوانند مقتضی دارن، مانع هم ندارن. این وقتی میخوانند کلام خدا را و وقتی سخنان معصوم را میخوانند، از کار و ادعیه وارده را میخوانند، دیگه مانع برای اثرگذاری ندارن. بزن اثر میگذارن، تشنگی رو برف میکنن، با یک کلامشون دست به سینه شما میزنن، قرار به دلتون میدن، آرام به وجودتون میدن. چرا؟ چون مانع نیست برای اثرگذاری. این انرژی که دارن راها میکنن، اینها مستقیم به دلتون میآید، مستقیم به جانتون مینشینن و هیچ حاجبی اینها ندارن که نخواد اثرگذاری کنه در حقشون. پس برای اون که بخواهد حکمتی، سخنی، عرفانی، معرفتی اثر کند، صرف وجود مقتضی به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه باید موانع برداشته شود تا اونگاه اثر بیاید.
قل انما انذركم بالوحی، من پیغمبر، من معلم، با این مقامی که دارم من دارم انذركم بالوحی. اما چرا اثر نمی کند؟ ولا يسمع الصم ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء. چرا؟ چون لا يسمع الصم، آدم صم، صم یعنی چی؟ کر. لا يسمع، کسی که کر است خواندن و صدا زدن را نمی شنود. اون انسانی که نمی شنود، مطلقاً شنوایی ندارد، شما هزار بانگ بزنید به هزار دعوتش بکنید روی بر نمی گردد. این خیلی نکته ظریف همینجاست. جناب ابو جهل یا ابو لهب، اینها نسبت به شنیدن پیغمبر کرند اصلا. اینها کاری میکنن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم و فی آذانهم وقر، اینها اونچنان گوششون پوشیده اند، اینها یستخشون ثیابهم، اونچنان بر سر میکشن که بین صدای پیغمبر مکرم اسلام و تعالیم پیغمبر و شنوایی خودشون فاصله ایجاد کردن. اصلا وقتی که اینها نمیشنوند سخن پیغمبر را، پس طبیعی است که تأثیری هم ندارد. یعنی اینها اونقدر مانع در قبال این مقتضی ایجاد کردند که وحی ناب به الهی هم ره به جایی نبیه برد و تأثیر نمی کند. ولا یسمع، اینها نمی شنوند این سمها، دعای پیغمبر و گفتار پیغمبر رو اینها هرگز متوجه نمی شن و نمی شنوند. ببینید عزیزان، گوش یه وسیله است، گوش یه ابزار بیش نیست. اصلا شنوایی ما، تمام حواس ما، بینایی ما، شنوایی ما، تمام این حواسی که ما داریم، اینها هدفند یا وسیلند؟ شما میبینید که ببینید، شما میشنوید که بشنوید، یا میشنوید که بدید این پیام ها را به مغزتون؟ میشنوید، میبینید، این بینایی و مبصرات رو بدید به فکرتون و مغزتون. این مثال رو همیشه زدم، شما وارد میکنید اطلاعات رو، وسط کلید وارد میکنید، بعد میره سراغ پردازشگر. این سی پی اوست که اینها رو تحلیل میکنند، طبقه بندی میکنند، اونگاه میاد مانیتور، شما استحصال میکنید، میگیرید اطلاعات رو و برداری میکنید. شنوایی ما، بینایی ما به منزله صفحه کلید هست. ما اینها رو داریم وارد میکنیم، میدیم به مغزمان. اینا وسیله هند عزیزان، ابزارند. اینا میان وارد مغز میدن اطلاعات رو، بعد شروع میکنید به پردازش شما. اینا رو تبخش میکنید. لذا به جان و روح انسان چه میگوین؟ طباخانه میگوین، فؤاد میگوین. فؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد، چشم و گوش اطلاعات رو میگیره میده به فؤاد. فؤاد اینا رو تبخ میکنه، میپزه، یعنی طبقه بندی میکنه. بعد این صدا رو که شنیدید میگید حقه، این صدا باطله، این صدای دشمنه، این صدای دوسته، این صحنه که دیدم لذت بخش است، این نفرت آور است. کی داره قضاوت میکنه؟ این عقل شماست، پردازش ذهنی شماست که این اطلاعات رو چنین طبقه بندی میکنه و استفاده میکنه. حالا اگر این ابزار نبود، اگر کسی اطلاعات وارد نکرد، نتیجه چی میشه؟ هیچ. اگر کسی نگرفت، اینه که به ما گفتن لمن کان له قلب او القى السمع، اینه که همیشه گفتن اون کسی نجات پیدا میکند که سمع بسپارد، گوش بده. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. تا زمانی که این گوش باز نباشد انسان نشنود، خب طبیعی است به جایی نمیبرد. تا زمانی که انسان نبیند و اطلاعات رو به دست نیاورد، چه میخواهد بکند؟ اینا مانع ایجاد کردن یا رسول الله، اینا چر شدن در قبال مطالب تو، اصلا نمیخوان بشنون. اینا مطالب اراجیف و چرندیات و اباطیل خودشون رو دوست دارن بشنون، اما به تو که میرسن نمیخوان مطالب تو رو بشنون. اینا مسیرش رو جدا میکنن و هرگز حاضر نیستن که گفتار حق تو رو در حق یک مجلس، در حد یک مجلس گوش کنند و فرا گیرند. و بزا به من و شما گفتن فبشر، بشارت بدید اون بندگانی که اینها یستمعون القول، استماع میکنن. اینا همه شنیدن، چون تا نشنویم که نمیتونیم قضاوت کنیم، تا نشنویم که نمیتوانیم به هر حال ذهنمون رو به خلاقیت و پردازش و اون انبساط ذهن رو به دست بیاوریم. کلمه دعا به معنای خواندن است، صدا زدن است. حضرت کلمه دعا به خدا نسبت داده میشود، والله یدعو الى دار السلام، خداوند شما را میخواند به دار السلام. اما کلمه دعا میدونه اونها گاهی ندا دعا ان و ندا دعا و ندا کنار هم به کار برده میشه. اینا مرحله مرحله است. ندا یه مرحله بالاتر از دعاست. دعا مرحله وسط، نجوا مرحله اول، ندا مرحله بالاتر. سه تا مرحله داریم در خواندن. مرحله وسط دعاست، مرحله بالاتر ندا است و به خدا نسبت داده نمیشود. و الله ینادی نداریم. خدا کسی رو ندا نمیکنه، خدا دعا میکنه. خواندن این که نیاز به بانگ ندارد، نیاز به فریاد ندارد، اون نده اون دعاست. فرمود اینها نمیشنوند صدای تو را پیغمبر. ازا ما یا هزرون، هنگامی که انذارشون میدهی متاسفانه اینها چون نمیخواهند بشنوند نمیشنوند، چون گوشهاشون به کری زدن بذار در وجود اینها این وحی اثر نمیکنه. ولی این مسد خم نفختم من عذاب ربک لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین. عجیب است. باشد، گوش نکند، بگذار بیاید زمانی که مسد خم نفختم نفختم من عذاب ربک، هنگامی که مس کند ایشان را یک نفحه از عذاب خدا. بعد میبینه دستشون رو سرشون میگذارن. چی میگن؟ کلمه مس و نفحه ترکیب زیبایی رو تو این آیه درست کرده است. شما وقتی دو تا خط رو روی هم، دو خط متقاطع رو از هم گذر میدی، بعد اینا یه نقطه چی دارن؟ یه نقطه تماس دارن. یعنی این طول خط رو اونچنانی ممکنه یه مقدار بسیار بسیار کمی میشه نقطه تماس. طول این خط 100 متر است اما نقطه تماس یه سانتر نیست. مس رمز تماس کم است. ولئن مستهم، اگر مختصری مس کند اینها رو، باز کلمه نفحتون او تایی که داره در کلام عرب تای وحدهه. اگر یک کسی بگه ضرب ضربتن، یعنی زد یک مرتبه، این غیر ضربات است. ضرب ضربتن، اگر بگه ضربن همین رو نمیرساند، اما میگه ضربتن اون تا یعنی یک زدن، یک کتک کردن. اگر مس کند اینها را یک بار، فقط یه ذره، یه مختصری، یک بار از نفحه عذاب الهی، از وزش عذاب الهی، یعنی یه ذره از به اصطلاح این شدت عذاب خداوند سبحان به اینها بخورد، اینها تحمل ندارن. لیقولن، قطعاً چنین میگویند که خواهیم گفت. ببینید گاهی میگید مثلا این ماشین سبک، نمیدونم این ماشین چی برام این سبک. لذا وقتی تو جاده قرار میگیرید، هنگامی که از کنار یه تریلر عرض به خدمتون 18 چرخه با چند ده تن بار رد میشید، بعد این راننده محترم با این ماشین سبک این فرمان رو قرص میگیره، میگه باد این ماشین ما رو گرفت که ما رو این طور تکان داد، مراقب باشید باد این ماشین ما رو میگیره و گفتگاه هم خطر ایجاد میکنه. این بادش گرفته است، حالا اگه یه چرخش بگیره چی میشه؟ حالا اگه اون گوشی سفر آخرش بگیره چی میشه؟ حالا اگر یه قیچی بکند این ماشین رو چه میکند این تریلی؟ همین اخبار تصادفی که میشنوید روز و شب مرتب در کشورمون داریم میشنوید، نتیجه این میشه. اگر باد عذاب الهی بگیرد کسی را، نه خود عذاب، پناه میبریم به خداوند، شدتش رو داره حق میگن. اگر یه باد عذاب الهی کسی رو بگیرد، بعد همین کسانی که تا آخر عمر یک کلمه پیغمبر درشون اثر نکرد، اینا وقتی این شدت عذاب میاد، بعد دستاشون دو سرشون میگذرن، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، میگن ای وای بر ما، ای مرگ بر ما، ای نفرین بر ما، ما چقدر ظالم بودیم. بدانید عزیزان اعتراف کار مشکلی است. خیلی ها در دنیا به گور رفتند اما اعتراف نکردند، حاضر شدن شکنجه ها رو تحمل کنند اما اعتراف نکردند. چه حق چه باطل، چه اعتراف به حق چه اعتراف به باطل. اصلا اعتراف کردن یه چیزی که گویا در وجود انسان ها خیلی هزینه دارد، خیلی مونه میبرد. اینه که یه انسانی لب باز کند و اعتراف کند به یه چیزی، به یه اشتباهی، به یه خطایی، خیلی باید شرایط حادی باشد تا دیگه این لب باز کند، چه خیلی باید وجود متحول بشه تا انسان لب باز کند به اعتراف کند. فرمود اینا اعتراف میکنند. عذاب الهی با اونها اونچنان میکند که لیقولن، نه میگویند حتما که انا کنا ظالمین، ما قبول داریم که ظلم کردیم به خودمون، به خدا، به بندگان خدا ما ظلم کردیم. خیلی خوب، حالا چه اعتراف کردن مستحضری از مواد قانونی برای صدور رأی قاضی محترم از بهترین مواد قانونی و مستندات قانونی برای قاضی اقاریر به اعترافات است. بهتر از هر شهادتی است، بهتر از هر قسمی است. به مجرد این که اعتراف می آید به دنبالش چی میاد؟ و نزعو و نزعو الموازین قسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا فإن کان مثقال حبة من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین و نزعو الموازین مای خدا می گذاریم. این تعبیر تعبیر زیبایی است در قرآن. گاهی در یه جایی خداوند میگوید که و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا. الله اکبر. کتاب قانون در محاکمه الهی گزارده میشود و وضع الکتاب. این کتاب چه کتابی است؟ کتاب باز میشود، کتاب قانون که بر اساس اون میخواد بین انسان ها بکن. و جیع بالنبیین و شهدا. شهدا و انبیا میان مینشینند و قضی بینهم. قاضی می نشیند، کتاب قاضی وضع می شود. هیئت منصفه چیست؟ از آدم تا خاتم 124,000 پیغمبر هیئت منصفه دادگاه خداوند در قیامت. اونگاه قضی بینهم، خداوند قضاوت میکند. چه محکمه این بیزن؟ قاضی اون حق، شهود اون، هیئت منصفه اون حق، کتاب اون حق، الوزنو یوم ازنل حق، سرحوبای اون عالم رو صحنه قضاوت رو حق گرفته است. و نزعل موازین القسط، این یه تعبیر دیگر خداوند دارد. ما میزانهای قسط رو در اون عالم برپا میکنیم. موازین دو احتمال دارد، موازین جمع میزان باشد یا جمع موزون باشد. اصلا خود کلمه موازین میز از ماده میزان، میزان مرزانه، مثل مرقات مثلا فرض میقات میشه. اگر موازین جمع میزان باشد یک معنا دارد، اگر جمع موزون باشد یک معنا دارد. هر دو هم در قرآن سازگاری دارد و موارد دیده میشه که با هر دو میسازد. کلمه موازین اگر جمع میزان باشد، میزان یعنی ما یوزن و به شیء، آنی که به وسیله اون سنجش میشه. طبیعی شما برای هر چیزی یه سنجشی دارید. شما درب منزل رو باز میکنید، دست راست میبینید که بر دیوار بیت محترم عرض به خدمتون این به تعبیر عرب ها میزانیت الکهربا. اون طرف نگاه میکنید ببینید که آب و فاضلاب مشهد میزانیت المیاه به تعبیر عرب ها. کنتور برق و کنتور آب رو عرب میگه میزان، میزان برقه. با این میسنجن برق را، این میزان آب است، مصرف آب رو در این حج با اینا. این فرش رو میخوان بسنجن در متر میسنجن، مثلا هم تو در کیلومتر میسنجن، اینو کیلووات میسنجن. هر چیزی یه سنجشی دارد، نام این میزان است. و نزع الموازین، اگر موازین جمع میزان باشد، خداوند برای سنجش اعمال انسانها فردای قیامت چه دارد؟ یه میزانهایی دارد. عمل ما را فردای قیامت چجوری میسنجن؟ با چی میسنجه خدا؟ اپان میگذارن به قول قدیمی ها؟ چوچه میزنن؟ باسکول میگذارن؟ آیا این موازین چیه؟ آیا کیلویی متریه؟ کسی بود زمانی خسته کردم ذهن عزیزان رو برادون شغل شریف مردشویی داشت، این مانده بود خب چکار کنه من خدا دیگه برحال این عددی کیلویی نمیدانم متری ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کنم. اگر متوفا قطعش کنن بود با متر من میکنم، اگر وزنش زیاد بود کیلویی عمل میکنیم، اگر ضعیف و نعیف و کوتاه بود عددی عمل میکنیم. اینا خودش یه میزانیست دیگه برحال. بله، حالا خداوند فردای قیامت اعمال ما را چگونه میزان میکنن؟ با چه میزانی؟ نوع سنجش و نام اون میزان چیست؟ و نزول موازین القسط، هرچه هست که میزان عادلانه است. بله، برای ما مطرح کردن که این میزان چیست. خدا کلام ما را، افکار ما را،
اعمال ما را به چه می سنجد فردای قیامت. بعد عده میشن فمن ثقلت موازینه، عده میشن و من خفت موازینه. اون میزانی که خداوند سبحان با اون می سنجد اعمال و ما و شما را همین است عزیزان، همین شعاری که الان مطرح کرد. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اون میزانی که در کنار کتاب خداوند سبحان قرار داده است که فکر شما را، عمل شما را، اندیشه شما را، رفتار شما را، عبادات شما را، طاعات شما را، اجتماعیات شما را، سیاسیات شما را خدا با اون میسنجد، الگوی سنجش انسانها در قیامت انبیاء الهی و اولیاء و خدا هستند. وجود مقدس نبی مکرم اسلام اسوه و الگوی عمل است. بارها این فقره زیبای زیارت را که خدا آنی قسمت کند همراه عزیزان بخوانیم در پایین پای وجود مقدس سید الموحدین در نجف اشرف افتخار حضور داشته باشیم، بگیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. خدا فردای قیامت میزان قسطی که اقامه می کند آنیست که عدیون مع الحق و الحق معنی یدور حیث ما داشت. میزان حق خدا امیر المؤمنین و فرزندان روست. میزان حق خدا خذوا عنی مناسککم، پیغمبر فرمود حجتون از من بگیرید، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نمازتون نماز من، همسرداریتون همسرداری من، دیانتتون دیانت من، اقتصادتون اقتصاد من، سیاستتون سیاست من. الگوی سنجش ما فردای قیامت نبی مکرم و اهل بیت اوست. الگوی سنجش ما فردای قیامت این بانویست که صدای اون رو چند شب درم خدمت عزیزان میگم محضر مبارکتون و امشب هم ادامه میدهم قسمتی از آن را بازگو میکنم. و نزعل موازین القسط، موند مطلب ما ناتمام، این آیه به پایان نرسید. یه معنا گفتیم میزان ممکنه جمع موازین جمع میزان باشد، اما یه احتمال دیگه داره که هم این احتمال و هم اون احتمال رو باید بیشتر به پرورانم خدمت عزیزان و به این مقدار بسنده نکنیم. انشاءالله ادامه بحث و منظر مبارکتون فردا شب در شب ختم این محفل محترم بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند، توفیق ابتدا و اقتباس علمن و عملا از انبیاء و اولیاء خودش رو و ذوات مقدسه اهل بیت رو در طول عمر به ما کرامت بفرمایه. صلوات نبی بفرمایه. امشب من بخش پایانی خطبه صدیق طاهر رو خدمتتون میخوام بخونم و دیگه خطبه به پایان میرسم. البته من ادامه خواهم داد، یه تتمه همین خطبه دارد که از گفتار حضرت زهرا مرضیه در مسجد نیست، اما این رو محدثین مرحوم مجلسی در بها قبل از او طبری در احتجاج نقل کردن که من طبق نقل این بزرگان ابتداعا امشب این خطبه رو تمام میکنم، فکر نمیکنم اون قسمت پایانی امشب برسم، فردا شب خواهم کنم. بعد از اون که برای مرتبه دوم خلیفه مطالبی رو بازگو کرد که من دیشب خواندم خدمت عزیزان، روی کرد زهرای مرضیه به مردم، قالت معاشر الناس، ای گروه مردم، معاشر المسلمین، ای گروه مسلمانان، المسرعت الى قیل الباطل، یه حدیث جعلی باطلی را دیدید خلیفه خان؟ چه زود سرعت به باطل گرفتید. شرحان دیشب گفتم چه زود سرعت به این باطل گرفتید. المغزیت عدل فعل و قبیه الخاسر، چه زود چشم گوشی میکنید از افعال قبیح زشتناب بسند و ندیده میگیرید خیلی از مسائل را. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب ابصارها، آیا تدبر در این آیاتی که برای شما کردم نمی کنید یا نکند که آن است که امشب گفتم الان و هم اینها لا یسمع الصم، نکند که دلهاتون قفل دارد که کلام خدا در وجود شما اثر نمی کند. کلا بل رام علی قلوبهم، بله این است، خدا حضرت زهرا می فرماید بله این است، دلهای شما را غبار گرفته است، جاه طلبی هاتون اجازه نمی دهد، مقام پرستی هاتون اجازه نمی دهد که حقایق کلام خدا را تبیین کنید. کلا بل رام علی قلوبکم ما اسحتم من اعمالکم، زشتی های اعمالتون حاکم بر اندیشه شما و فکر شما شده است. فاخذ بسمعکم و ابصارکم، نه گوشتون دیگه بیشتر الان نه چشمتون میبینن، باز هم همین بحثی است که گفت فاخذ بسمعکم و ابصارکم لبئس ما تعولتم، چه بد تعویل هایی درست کردید برای خودتون، چه بد بازی هایی ساختید و حکم خدا و دین خدا و کلام پیغمبر رو مستمسک و بازیچه خودتون قرار دادید. و سا اما بهی اشارتون، چه اشارات ناپسند و زشتی داشتید. و شر ما منه معت حسنتم لتجدن من الله مهملتن سقیلا، به بد چیزی تمسک کردید، به خدا قسم که بار سنگین رو بردوش خودتون قرار دادید. و قبتن ربیلا، و یه متاسفانه پیامد سنگین و عذاب وحشتناک و خورد کننده و حلا کننده ای رو من در انتظارتون میبینم. ازا کش فلکم القطاع، هنگامی که خدا پرده را از چشم شما بردارد. و با نماغرا از ذرا، و ببینید پشت این مشکلات چه چیزها خوابیده است. و بدانکم من الله ما لم تکونو یحتسبون، و خدا رو میکند اموری که حساب اون رو هم در ذهن کودکانه خودتون نمی کردید. و خسر هنالکن مبطلون، و اونجا باطلگرایان و بازیگران خسارت خواهند. تا این قسمت به ظاهر خطبه حضرت عزیزان ادامه داره، از اینجا همینطور که در مسجد ایستاده از حضرت ثم عطفت، همینطور که ایستادن مثل این که مثلا اگر رو به جمعیت ایستاده باشد حضرت زهرای مرضیه، بلا تشبیه اگر تصور کنید در مسجد و نبی میشه دست راستتون چی؟ روزه پیغمبر. اگر پشت به محراب بیستد کسی دست راست میشه قبر نبی مکرم. ثم عطفت علی قبر نبی، روشونو برگردوندن حضرت زهرای مرضیه به طرف قبر پدر. یعنی مردم دیگه با شما صحبتی من ندارم، میخوام یه چند کلمه با پدرم صحبت کنم. عطفت علی قبر نبی و قالت، و شروع کرد به صحبت کردن، اما دیگه عادی صحبت نکرد، مطالب رو با بیان نحزم مطرح میکند. قد کان بعدک انباء و همبستون لو کنت شاهد ها لم تکبر لخطبی، پدر بعد از شما خبرهایی پیش آمد در میان این امت که اگر شما شاهد اون می بودید به ظاهر شما هم اونها رو بزرگ می پنداشتید. انا فقدنا که فقد الارض بابلها و اختل قومک فاشهدهم لقد نکبوا، پدر جان ما شما را که از دست دادیم مثل آن بود که زمین باران خودش را از دست می دهد، و قوم شما بعد از شما امور را دگرگونه با ما عمل کردند. کل اهل انه غربا و منزلتون اندل الله علی العدنه این مغتربو، من هر قومی را که دیدم در نزد کسان و نزدیکان خودش اگر اینها در نزد خدا حرمتی داشتن حرمت می داشتن، اما یا رسول الله ما در نزد این مردم حرمتی قائل نشدن برای ما و برای ما احترامی نگذاردند. عبدت رجال لنا نجوا صدورهمی لما مزید به حاضر دونک تربو، پدر کینه ها و حقده هایی که در دل بعضی ها نسبت به ما بود به مجرد این که شما سرتون زیر خاک گذاردید یا رسول الله اعقادن بغریتن و خیبریتن و هنینیه، این کینه ها بیرون آمد. تجهمت نارجالون دست و خفر بنا، یه عده بر ما حجمه کردن، حمله بر من دخترت کردن یا رسول الله. پدر نمیخواهم به شما بگویم با من چه کردن، خودتون میدانید با من چه کردن. نمیخواهم بگویم
هیزم ها را کجا جمع کردند. و مجمعی حتبرن علی البیت الذی لم یجتمع لولا شمل الدین.
نمیگویم بر اون آستانه درمی که آثار دست شما هنوز باقی است، اما الان سوخته های آتش اون را فرا گرفته است.
تجهمت نا رجال و استخف بنا لما فقد و کل الارض مقتصب.
هر حقی ما روی زمین داشتیم غصب کردن. و کنت بدرن و نورن یستزا و بی بابا تو خرشی بودی بودی علیکه تنزل و منزل عزت الکتب و وحی رو خدا بر تو نازل میکرد. کان جبریل و بنا یا فیون سنا. بابا تا شما بودید به سبب شما جبریل می آمد، ما هم انس به جبریل داشتیم. فقط تفکل الخیر محتجب. شما که رفتید گویا تمام خیر در حجاب قرار گرفت. فلیت قبل که کام الموت صادفنا لما مزیت و حال دونک پدر. فلیت قبل که کام الموت. بابا جان ساده بگم این جمله رو برای شما ترجمه ساده بکنم. بابا کاش من پیش مرگ شما میشدم و هم در شما میمردم. کاش دختر شما قبل از شما میرفت.
لما مزید و حالت انا رزقنا به ما لم یرز زو شجنن. پدر مصائب دیدم من که هیچ مصیبت زده می توانم بگم این مصیبت ها رو ندید. من البریت لا اجمن ولا اجمن.